فاس که بخواییم حالت نزار و گریه و زاری و دست دراز کردن جلوی کسی دیگه یا چیز دیگه ای داشته باشیم. تا حالا اگه شرح حال معشوق رو داشتش میگفت، حالا میگه بیایی میخوردم شرح حال عاشق رو بگیم. شرح گل بگذار از بحر خدا، شرح بلبل گو که شد از گل جدا. میگه حالا بیا شرح حال عاشق رو بگو، که این فراق این جدایی از اول مثنوی هم همین رو داره میگه دیگه. بشنو از نی چون حکایت میکند، نی که جدا شده از نیستان. اینجا هم میگه بیایم شرح حال بلبلی که از گلستان جدا شده ببینیم چیه. از غم و شادی نباشد جوش ما، با خیال و وهم نفت هوش ما. میگه اگه ما جوشی داریم، عاشق یه جوشی داره، یه خروشی داره، یه حرکتی داره و از اون طرف یه هوشی داره، اینا مبنا و مبدعش غم و شادی نیست. این غم و شادی های معمولی و مبتذل باعث یه همچی خروش و یه همچی جوشی در یک عاشق نمیشه. همینطور اگه هوشی نزد ما میبینید، این هم ناشی از وهم و خیال نیستش. همه اینا از تجلیات خاص خداونده که به عاشق میده. بیت بعد، حالتی دیگر بود کان نادر است، تو مشو منکر که حق بس قادر است. میگه این حالتی که یک عاشق داره احوال عادی نیستش که شما میشناسید، و منکر این حالت نشید و مطمئن باشید که خداوند قادره که همچی حالت عجیب غریبی رو با عاشق بده. اصلا سوخت موتور عاشق اون زیبایی و تجلیات معشوقه دیگه، و وقتی اون سوخت نابه، اون سوخت فوق‌العاده است، حتما عاشق هم به سرعت میتونه حرکت کنه. تو قیاس از حالت انسان مکن، منزلا در جور و در احسان مکن. میگه اون مرتبه عاشقای حقیقی رو نیایید مقایسه کنید با این احوال مردم عادی. منازلی که توش جور هست و احسان هست، شادی هست و غم هست، این منازل ابتدایی انسانهای معمولی، شما تو اونها زیاد دقت نکنید، با اینها مقایسه نکنید حال و احوال عاشق رو، و اینها رو دلیل نگیرید و روی اینها خیلی درنگ نکنید. جور احسان، رنج و شادی حادث هست، حادثان میرند، حقشان وارث هست. این وارث رو همین اول بگم که اشاره به همون آیه 23 سوره هجر داره دیگه، و نحن الوارثون، ما این وارث همه چیز. میگه که جور و احسان، رنج و شادی، غم و شادی، هرچی که تو این دنیا هستش، اینا حادثند. خب ما یه حادث داریم، یه قدیم داریم دیگه. قدیم یعنی قبل و بعدی براش متصور نیستش، ولی حادث یعنی یک ابتدایی داره. بنابراین میگه جور و احسان و رنج و شادی، اینا همش حادثن، چیزی که یه زمانی شروع شده و یه زمانی هم از بین میره. هر چیزی که یک زمان شروع بشه، یک زمان از بین میره. فقط خداوندی که موندگاره و فقط خداوندی که وارث این هم است. یه متنی رو میخوندم راجب نماز از خود مولوی، خیلی جالب بودش، که ازش میپرسند که از نماز نزدیکتر به خداوند چیزی هستش؟ میگه هم نماز، میگه خود نماز دوباره، اما نماز رو یه جور دیگه معنی میکنه. میگه هم همین نماز ظاهریه که ما میخونیم، و هم نمازی که ابتدا و انتها نداره، یعنی مدام شما غرق خداوندی. این رو بد نیستش، خودم خیلی لذت بردم، بد نیست شما هم بشنوید، از روش میخونم. هم نماز، یعنی که راه نزدیکتر از نماز نمازه، اما نماز این صورت تنها نیست، این قالب نماز است. هر چیزی قالب داره، یه محتوا داره دیگه. این قالب نماز است، زیرا که این نماز را اولی است و آخری، و هر چیز را که اولی یا آخری باشد آن قالب باشد، زیرا تکبیر اول نماز است و سلام آخر نماز، و همچنین شهادت آن نیست که بر زبان گویند تنها، زیرا که آن را نیز اولی است و آخری، و هر چیز که در حرف و صورت درآید و او را اول و آخر باشد، آن صورت و قالب باشد. میبینید هر چیزی که اول و آخر داشته باشه یه صورتی داره، یه قالبی داره. هر چیزی هم که یه قالبی داشته باشه، یعنی این که محدوده، و خداوند که محدود نیستش، و نماز که نباید محدود بشه. بنابراین قالب رو ما باید داشته باشیم، فراتر از قالب به محتوای اون هم باید بپردازیم که اول آخر نداره، که همیشگیه. بیت بعد: صبح شد ای صبح را پشت و پناه، عذر مخدومی حسام الدین بخواه. برمیگرده تو اون مجلسی که هستن و داره شعرها رو میگه. خب حسام الدین هم تونتون مینوشته دیگه این شعرها رو. اینجا برمیگرده میگه خب دیگه داره صبح میشه، ما زیاد حرف زدیم. به نحوی از حسام الدین هم که داره مینویسه و خسته شده عذرخواهی میکنه که اینقدر مطالب پشت سر هم داره میاد. عذرخواه عقل کل و جان تویی، جان جان و تابش مرجان تویی. برمیگرده دوباره به خداوند: ای کریم، تویی عذرخواه عقل کل، تویی جان جانها، و این درخشندگی قلبمون، تابش مرجان، مرجان قلب گرفته دیگه، و این درخشندگی قلبمون همش از توه که میتونیم انقدر بگیم و این همه بنویسیم. تافت نور صبح و ما از نور تو، در صبوحی با می منصور تو. میگه این نور صبحگاهی که با سعادت هم قرینه شروع کرده به تابیدن، و ما هم از طرفی با اون تابش پاک روی تابناک تو ای خداوند، با اون شور و شوق درونی که تو درون ما گذاشتی، در صبح سعادت هستیم. یعنی یه جور داریم یه قرین شده، صبحی که خورشید داره میتابه و همه جا داره نورانی میشه، با صبح سعادتی که درون ما در حال تابشه. بیت بعد: داده تو چون چنین دارد مرا، باده کبد کوترب آورد مرا. میگه وقتی که این ساقی حقیقت، این باده عشقی که درون ما داره میریزه، وقتی من رو اینجوری سر حال داره میاره، همچی سرمستم کردش که والا شراب انگور هم نمیتونه کسی رو اینقدر به نشاط بیاره. باده در جوشش گدای جوش ما، چرخ در گردش گدای هوش ما. باده از ما مست شد، نی ما از او، غالب از ما هست شد، نی ما از او. داره میگه ما منشأ خیلی از چیزای دنیا هستیم. ما فکر میکنیم که وسایل دنیا یا اتفاقات دنیا روی ما اثر میذاره، در حالی که نه، همه چیز وجودش رو از ما داره میگیره، اون بودنش رو از ما داره میگیره. باده وقتی به جوش داره میاد، این جوششش از جوش درونی ماست. این مسئله بسیار عمیقه. من دوست داشتم وقت کافی داشتم راجع به همین دوتا بیت کلی میشه صحبت کرد، که ما به قولی اشرف مخلوقات هستیم و همه چیز اون انرژیشو از ما انسانها میگیره، و ما فکر میکنیم اثر مثلا باده ما رو مست میکنه، در حالی که نه، مستی باده از ماست. قالب که داره هست میشه از ما هست میشه، از خودش هستی نداره. ماییم که معنا میدیم به تمام امور. ما چو زنبوریم قالب ها، چو موم خانه خانه کرده قالب را، چو موم. میگه این هم قالب که میبینیم دقیقا حکایت زنبوره. زنبورها موم رو با الهام پروردگار خونه به خونه درست میکنن، خانه به خانهش میکنند، بعد اون رو پر عسل میکنند. ارواح ما هم همینه. ارواح ما هم این کالبدهای خودمون و کالبدهای دیگرون رو بسته به اقتضای اون استعدادش، عسل علم و معرفت رو درون اینها پر میکنه، که امیدوارم ما هم استعدادش رو داشته باشیم، استعداد پر کردن این مومهای اجسام رو از معرفت و جان لطیفی که خداوند بهمون داده داشته باشیم و اینها رو پر کنیم. وقتم در حال اتمام، اگر تونستید راجع به این دو سه بیت آخر به خصوص: باده در جوشش گدای جوش ما، چرخ در گردش گدای هوش ما، باده از ما مست شد، نی ما از او، غالب از ما هست شد، نی ما از او. ما چو زنبوریم غالب ها، چو موم خانه خانه کرده غالب را، چو موم. راجع به این بیشتر فکر کنیم و مطالعه کنیم تا بفهمیم که ما چقدر میتونیم منشأ اثر باشیم در این دنیا و چقدر مقام بالایی داریم. همین شما را به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که در پناه خداوند اون عقاید ناب و خوبتون استوار بمونه. خدا نگهدار.
ما در این شهر غریبیم، در این ملک فقیر، به کمند تو گرفتارم. به کمند تو گرفتارم، به دام تو اسیر. گرچه در خیل تو بسیار به حل از ما باشد، ما تو را در همه عالم شناسیم نزیر. ای دوست، ما تو را در همه عالم نشناسیم نزیر.
گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. اشارت باران امروز هم به پایان رسید. از شما التماس دعا داریم و از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
الهی و کم من حاسد شرق به حسرت و عدو شجیع به غیظه و سلغنی به حد لسانه ووخذني بموغ عينه وجعلني غرضا لمرامي وغلدني خلالا لم تزل فيه. ناديتك يا رب مستجيرا بك واثقا بسرعة جوابك، متوكلا على ما لم أزل أتعرفه من حسن دفاعك، عالما أنه لا يضطهد من أبى إلى ظل كنفك، ولن تغرع الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك. فحصنتني من بأسه بقدرتك، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من صحائب مكروه جليتها وسماء نعمة مطرتها وجداول كرامة أجريتها وأعين أحداث طمستها وناشات رحمة نشرتها وجنة عافية ألبستها وغوامر كربات كشفتها و امور جاریت قدرتها لم تعجز که اذ طلبتها ولم تمتنع من که اذ اردتها فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب و ذی انات لا يعجب صل على محمد و آل محمد و اجعلنی لنعمائك من الشاكرین و لآلائك من الذاكرین الهی و کم من ظن حسن حقق و من کسر املاغ جبر و من مسکنت فادحت حوض و من سرعت مهلکت نعشت و من مشقت ارحت لا تسألو عما تفعل و هم یسألون ولا ينغسك ما أنفقت ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتدأت والسميح باب فضلك فما أكديت أبيت إلا إنعاما وامتنانا وإلا تطولا يا ربي وإحسانا وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك واجتراءا على معاصيك وتعدياً لحدودك وغفلةً عن وعيدك وطاعةً لعدوي وعدوك لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلاني بالشكر عن إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأغر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إليه فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده إلى رحمتك وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك وآمن به من سخطك بعزتك وطولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين
مثل آب زلال مثل زمین پاک و آبی مثل ایران بزرگ و شنیدنی
بنابراین چهار امسال سرمایه‌گذاری در اون
من ها گفتم که گفتم گفتگو بهتر است. امیدوارم که مذاکره کنند و اینکه مذاکره برای ایران بسیار مهم است.
مذاکرات غیر مستقیم و
عقب نشینی ترامپ نشانه واضح بود برای اینکه این سیاست تحریفی اقتصاد آمریکا را به خطر انداخت.
در اقدام تنش‌زا نقاطی از مراکز
نظامی ما در صحنه هستند و یار و یاور دولت و ملت و مردم هستند.
حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی
ولی فقیه سوم صالحون بعد صالح خلف سید علی خامنه ای حضرت آیت الله سید
مشتاق نظام ما رو تغییر بدن، حتی شعار ما رو نتونستن تغییر بدن.
تیر خدا
جهان در سالی که گذشت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود و مهر به همه شما شنوندگان عزیز. وقتتون به خیر و لحظات بهاریتون پر از سلامت و آرامش. خوشحالیم که در این لحظه رادیو ایران و جهان در سالی که گذشت رو برای شنیدن انتخاب کردین. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. اگر علاقه مندید که بدونید خرداد ماه سال 1404 مهمترین وقایع چه بود، خواهش میکنم حدود 15 دقیقه پیش رو رو از دست ندید تا مروری داشته باشیم به اون روزها. با ما همراه باشید. خرداد 1404 دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در حالی در ایتالیا برگزار شد که از یک سو تناقض‌گویی‌های آمریکایی‌ها ادامه داشت و از سوی دیگر شواهد امر از هماهنگی و حتی مشاوره‌های صهیونیست‌ها به تیم آمریکایی در روم حکایت داشت که ابهام در صداقت آمریکایی‌ها را بیش از پیش و ادامه مذاکرات را در ابهام بیشتر فرو برد. از سوی دیگر در شرایطی که قرار بود دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا جمعه برگزار شود، وزارت خارجه آمریکا از اعمال تحریم‌های تازه علیه بخش ساخت و ساز ایران خبر داد. در این میان بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پیش از آغاز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در روم در واکنش به این تحریم‌ها در فضای مجازی نوشت:
تحریم‌های تازه بیش از پیش اراده و جدیت آمریکا در مسیر دیپلماسی را زیر سوال می‌برد.
اما سرانجام دور پنجم گفتگوهای 3 ساعته غیر مستقیم ایران و آمریکا در روم ایتالیا پایان یافت. آقای عراقچی وزیر خارجه کشورمان پس از مذاکرات جمعه تأکید کرد:
میتونم بگم یکی از حرفه‌ای‌ترین ادوار مذاکراتی بود که تا الان داشتیم. آقای بوسعیدی وزیر خارجه محترم عمان در این دور تلاش کردن راهکارهایی رو معرفی بکنن برای اینکه موانع موجود برطرف بشه و بشه به هر حال پیشرفت کرد. روی ایده های مختلف بحث شد. ایشون ایده هایی داشتن که قرار شد که کارشناسی بیشتری توسط دو طرف در مورد این ایده ها صورت بگیره، به پایتخت ها منتقل خواهد شد بدون اینکه هیچ تعهدی فعلا برای هیچ طرف داشته باشه. بنای ما بررسی این راهکارهای جدید و پیشنهاداتی هست که میتونه احتمالاً راهگشا باشه با حفظ اصول و مواضع جمهوری اسلامی ایران. قرار هست که دو طرف دیدگاه خودشون رو نسبت به این پیشنهادات و راهکارها ارائه بدن و بعد دور بعدی مذاکرات تنظیم بشه و اجرا بشه. امیدوار هستم که در دور بعدی اگر این راهکارها در پایتخت‌ها مورد توجه قرار بگیره ما بتونیم یه مقدار وارد جزئیات بشیم.
در آستانه دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در روم شاهد اختلاف دو طرف بر سر مسئله غنی‌سازی بودیم. یک طرف مقام‌های آمریکایی خواستار برچیدن غنی‌سازی در ایران شدند، در مقابل مقام‌های ایران تأکید کردند غنی‌سازی در خاک ایران جزء خطوط قرمز ایران است. دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید
تقریبا تکلیف روشن است. آمریکایی‌ها هم در دور اول مذاکرات روی این کلیات توافق کردند. حالا دیگه وارد جزئیات بشن، میپذیریم که جزئیات ممکن است بعضی از چالش‌ها رو داشته باشه. ولی اگر قرار باشه ورود به جزئیات به این نتایج کلی که عرض کردم منجر نشه، خب برای ایران غیر قابل قبول است.
احترام متقابل، عدم دخالت در امور داخلی کشورها، روابط حسنه و مسالمت آمیز و نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری از اصول مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده و همواره مورد تأکید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین رهبر شهید انقلاب قرار داشت. بر همین اساس سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی گفت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان معمار انقلاب اسلامی، معمار سیاست خارجی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نیز هستند. زیر بنای سیاست خارجی از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه مبتنی بر نفی سلطه خارجی است.
زیر بنا و اون پایه اصلی این سیاست خارجی بر تفکر و اصل نفی سلطه به نظر من قرار داره و شاید اصلا تمام حرکت حضرت امام، حالا اگر نگیم تمامش، واقعا یکی از محورهای اصلی حرکت حضرت امام بر نفی سلطه خارجی و نفی سلطه اجانب و بیگانگان بر این کشور بود. یکی از وقایع اصلی که منجر به شروع نهضت امام شد بعد از قضیه 15 خرداد قضیه کاپیتولاسیون بود دیگه و اون سخنرانی معروفی که حضرت امام صورت دادن در خصوص کاپیتولاسیون که در حقیقت از همونجا این تفکر وارد صحنه شد و یکی از مبناهای انقلاب اسلامی قرار گرفت.
آقای عراقچی در ادامه و در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد یکی از نکاتی که در خصوص پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و رفتار آمریکا و اروپا جلب توجه می‌کند این است که از بدو گفتگوها با ایران بیش از 2 دهه قبل تا کنون آمریکایی‌ها و به طور کلی کشورهای غربی به دنبال تحمیل چند دیدگاه خود بودند. اول توقف فعالیت‌های هسته‌ای، دوم باز کردن پیچ و مهره‌های هسته‌ای و سوم تخریب تأسیسات هسته‌ای. در همین رابطه آنها اکنون این هدف غایی را با توجیه دیگری پیگیری می‌کنند، توجیه غنی‌سازی صفر در ایران. با توجه به همین راهبرد غرب، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلم ایران است، همانطور که چیزهای دیگر نیز حق مسلم مردم ایران است و هر کدام سر جای خود مهم هستند گفت، موضوع ما در خصوص مسئله هسته‌ای کاملا روشن است.
اینکه اونها میگویند شما نباید غنی‌سازی داشته باشی، در حقیقت یک جور تحمیل سلطه خودشون بر ما هست. چرا ما نباید غنی‌سازی داشته باشیم وقتی که این حق رو قوانین بین‌المللی، حقوق بین‌الملل به ما میده؟ میگن شما نباید داشته باشی چون ما نگرانیم. چون اونها نگرانن، ملت ایران نباید غنی‌سازی بکنه. و این اصلاً از طرف ملت ایران پذیرفتنی نیست. چرا؟ چون پذیرش سلطه دیگری هست. اصلا فارغ از این که ما به غنی‌سازی نیاز داریم یا نداریم، که داریم. ولی اینکه یه عده‌ای چون خودشون رو قدرت میدونن، خودشون رو سلطه‌گر میدونن، بخوان به مردم ایران تحمیل بکنن که شما حق نداری غنی‌سازی داشته باشی چون ما نگرانیم، این چیزی نیست که کسی زیر بارش در ایران بره. بله، اگه حرف سلاح هسته‌ای باشه، سلاح هسته‌ای از نظر خود ما هم مردوده و ما هم پرچمدار نفی سلاح‌های هسته‌ای بودیم و هستیم. در این موضوع با اونها شریکیم، اگرچه اونها هم متعهد به نفی سلاح‌های هسته‌ای و از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای خودشون در NPT هستن که به این تعهد هیچگاه عمل نکرد.
و حالا این روزها به طور ملموس تأکیدات امامین انقلاب بر نفی سلطه را بیش از گذشته درک می‌کنیم و در حافظه تاریخی من ثبت شده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر بار که به تهران آمد با لبخند به ما گفت که از روند بازرسی ها و توضیحات ایران راضی است، اما هر بار که به محل کارش باز می گشت و می خواست درباره برنامه هسته‌ای ایران گزارش